بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان. خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. انشالله هر جا که هستید دل و جانتون بهاری باشه و از این روزهای بسیار زیبای بهاری لذت ببرید. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم، هم از طریق شبکه 3 و هم از طریق رادیو قرآن و همینطور بینندگان خوب خارج از کشور. انشالله بهترین ها نصیبتون بشه. آقای ماندگار اینجا هستن که به سوالات شما پاسخ بدن. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید آقای ماندگار.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاه و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. من هم خدمت شما همکاران خوب و همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز در داخل و خارج عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدواریم که ماه رجب، ماه مبارک رجب رو به اتمامه، بتونیم از باقی مانده ماه رجب نهایت استفاده رو ببریم و آماده حضور در ماه مبارک شعبان و رمضان بشیم انشاءالله. دعای سلامت حضرت رو به عنوان توسل تلاوت میکنیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضکت و عن و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. به دست گل صلوات رو هم به محضر آقامون تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوشحالیم. افتخاریه برای من و همه دوستانم در برنامه سمت خدا که امروز هم مهمان لحظات دقایق ناب و نورانی و آسمانی و شما باشیم. آقای ماندگار حالتون چطوره؟ خدا رو شکر میکنم. انشاءالله همیشه سلامت و تندرست باشید و همینطور دوستان خوبه. بخشی از پیام‌های دوستان عزیزمون از طریق پیامک به دست ما میرسه و بخشی از طریق ایمیل. این پیامی که الان من میخونم یک ایمیله که یک جوان 21 ساله برای ما فرستادن. یه جور درد دل در واقع میخونم و انشالله نکات حاجای ماندگاری رو خواهیم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. علیکم السلام. ما هم از شما متشکریم که همچنان همراه ما هستید. من یک جوان 21 سالم. پدر و مادرم شدیداً مذهبی هستم، به طوری که پدرم گاهی اوقات از وقتی که باید برای خانوادش بذاره به عبادت میپردازه. روزهایی که ما برای تفریح و گردش برنامه میچینیم، پدرم به سر سجاده میره و نمیاد و کل برنامه ما رو خراب میکنه. من قبلا نماز خون بودم، دیر میخوندم اما میخوندم، یکی در میون میخوندم اما میخوندم، برای خودم میخوندم، برای خدا میخوندم، اما پدرم هیچ سوالی از من نپرسیده جز اینکه نمازم رو خوندم یا نه. تو مهمونی، توی جمع، هین گفتگو، تا منو میدید یک کلام نمازتو خوندی یا نه. هر جا خندیدم، هر جا دید داره به هم خوش میگذره، به هم گفته بلند شو برو نمازتو بخون. من نماز رو چیزی جز چماق ندیدم. هر جا خواستم خوش بگذرونم به هم گفتن نماز. با برادرام راجع به رشتم صحبت میکنم، میگه کاش قرآنم اینجوری یاد میگرفتی. من این دینی که پدرم داره رو جز سرکوب ندیدم. حالا هم نماز نمیخونم، فقط به خاطر پدرم. همه بچهشون رو با نماز تشویق میکنن و نماز خون میکنن. پدر من از بچگی به هم گفته دین ما میگه اگه بچه از 7 سالگی نماز نخون کتکش بزنید. اگه این دینه، من دیگه این دین رو نمیخوام. خیلی ممنون و متشکرم. آقای ماندگاری بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی هم تقنی به الهدا و الهمن تقوی. شریعتی بینید، من به این بیننده عزیز و این جوان نازنین، حالا چه آقا پسرا، چه دختر خانم ها و چه خانم ها و آقایون، وقتی میخوان یه نفر رو تصویر بکنند، خدا انشاءالله به هممون توفیق بده یه تصویری از کسی نداشته باشیم، از همسر، از پدر، از مادر، که در واقع یا حتی از یک آدم دیگه غریبه، که اون رو گول جلوش بدیم. یعنی این پدر هیچ حسنی نداشت که آقا پسر نگفته. یه خانم از آقاشون تعریف میکنن، مشکلات رو میگه، یک آقا از خانم میپرسم این خانم شما، این شوهر شما هیچ حسنی نداره؟ اگه هیچ حسنی نداشته چرا 20 سال باید زندگی کردی؟ دستور دستور اسلامه، چون ما قرار اینجا دستور اسلام رو به مردم بگیم.
یعنی موقع نقد مسلسلوار فقط بدیا رو
میگیم. همین شعاری که دین ما گفته که حضرت آقا بارهایی رو به عنوان یک استراتژی تحلیل دیگران به ما فرمودن، چون ایشون هم ولی دینن، یک کارشناس اعلای دینن، که دفاع منطقی نقد منصفانه. آقا پسر عزیز، دختر خانم گل، شما میخوای پدرت و این رفتار پدرت رو نقد بکنی، اشکالی نداره، باب نقد بازه بازه. خانم بزرگوار، میخوای شوهرت رو نقد بکنی، آقای بزرگوار، میخوای همسرت رو نقد بکنی. حتی ببخشید یه اشاره بکنم، امروز تو فضای سیاسی میخوام هم دیگه رو نقد بکنی، هیچ اشکالی نداره. هم هممون باید باب نقد رو باز بگذاریم و هم همه باید جرأت داشته باشن نقد بکنن. خیلی خوبه، ولی نقدمون منصفانه باشه.
نذاریم همه چی رو خراب کنیم.
بیایم بگیم بابای من این ویژگی‌های قشنگو داره، این به قول ما خیلی نازه، این ویژگی‌های
خیلی خوبه ها،
این خوبه ها، ولی این مشکلم داره. این دستور دین ماست. این همون چیزی است که بارها توی برنامه هم بهش پرداختیم. والا تو اصطلاح مردم میگن نیمه پر لیوان نگاه کنید، نیمه خالی رو همش نگاه کنید، خودتون اذیت میکنید، انگار عینک دودی زدید، همه چی رو میخواد تاریک. خب یه وقتی پدر خودشو اینقدر سیاه بکنه جلو چشمش، مادرش و پدرش و برادرش و خواهرش، چجوری میخواد توی خونه زندگی کنه؟ راهش جز فرار به نظر شما داره؟ پس تقاضا میکنم بیاید تو تحلیل پدر، تو تحلیل مادر، تو تحلیل همسر، تو تحلیل دوست و رفیقمون، معلممون، مسئولمون، کارمندمون، مسئول مملکت، حالا چه با سلیقه ما بخوره چه با سلیقه ما
منصفانه
رفتار بکنیم. وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه اومدن از دشمن حضرت، از حضرت سوال کردن. حضرت ویژگی‌های خوبش رو اول گفتن. این ویژگی‌ها رو داره. خب قرار نیست که ما اگه از یه کسی خوشمون نیومد یه اشکالی داشت بزنیم پدرش رو در بیاریم. این تذکره
اول.
چون ایشون خیلی قشنگ با ما در دل کردن، ما هم قشنگ داریم با این عزیز بزرگوار و این جوانه نازنین گفتگو میکنیم. تذکر دوم، خود ایشون خیلی قشنگ اقرار کردن، نمازمو میخوندم ولو یک درمیون ولو دیر، ولی برای خدا میخوندم. اما پدرم، خب فدای شما بشم، اگه بابات با شما مشکل داره چرا یقه خدا رو گرفتی؟ چرا با خدا قطع رابطه میکنی؟ خودت که میدونی نماز رابطه با خداست و خودت هم میدونی نماز درسته، از طرف خداست، نیاز توی، رشد توی، داروی توی، هر چی بگیم کم گفتی
و به این نتیجه رسیدی که باید بخونی.
حالا بابات اشکال داره، آقا یه بابا اشکال داشت، یه مادر اشکال داشت، یه روحانی اشکال داشت، یه برنامه مذهبی تلویزیون اشکال داشت، یه مسئول اشکال داشت، یه رفیق هم اشکال داشت، ما هم اول میریم یقه خدا رو میگیریم. قربونت بشم، این منطقی از خودت که تحصیل کرده میپرسم، این منطقیه؟ خب بابات اشکال داشته، اشکال بابا رو بیبارم دیگه کمک کنیم رفت بکنیم. قبوله؟ یقین دارم سر تا
بله تا اینجا قبول آجام.
مطلب سوم، حالا با هم دیگه بریم سراغ پدر مادر، اشکال اونا رو برطرف
کنیم. بسم الله الرحمن.
پدر مادر عزیز، ما سه نوع پدر مادر داریم در ارتباط با تربیت بچه‌ش. یک دسته پدر مادرها رها کننده، یعنی کاری به هیچ بچه هاشون نداره. البته متاسفانه فقط به مسئله مذهبیشون کار ندارن، که ما همینجا میخوام بینا گیر بدیم. میگن آقا ما برای نماز بچه‌م گذاشتم خودش به رشد عقلی برسه، اگر رسید نماز بخونه خب نماز بخونه،
خودش برسه به اونجا که باید نماز بخونه
خودش. میگم این روش رو راجع به خوراکش هم انجام دادید؟
راجع به درسش هم انجام دادید؟
راجع به درسش هم انجام دادید؟ راجع به امور دیگه اجتماعیش هم انجام دادید؟ قطعا اینجوری نیست. راجع به درسش اینقدر بهش گفتید، گفتید حتی بهش تشر زدید. راجع به قضاش اینقدر گفتید، حتی ببخشید بچه رو مادر گرفت رو پاش گرفت، دست و پاش گرفت، قضا تو دهانش ریخت، به خاطر که دلمون به حالش میسوزه. پس پدر مادر رها کننده نباشیم، که قطعا اشتباهه. نقطه مقابل پدر مادرای رها کننده، پدر مادرای مستبدن، بر اساس تصویری که جوون کرده، من نمیشناسم پدریشونو، که میخوان به قول ایشون با زور چماق و با زور بیان عرضم به خدمتون به بچه‌شون نماز یاد بدن، حجاب یاد بدن، دین یاد بدن. حتی از این روایاتی که کلی توضیح داره این استفاده رو بکنیم که دین ما گفته اگر از 7 سالگی بچه نماز نخون
کتک شده کتکش بزنید.
آه شریعتی، من و شما پدری، گاهی وقتا اهمیت یک نقطه تربیتی اینقدر برای شما من شما مهمه، به بچه‌مون یکم فشار میاریم، تشر میزنیم، یه تپی هم میزنیم. من و شما میدانیم اگه بچه‌مو زدم به من گفتن چجوری بزن، نزنی قرمز بشه ها، نزنی کبود بشه که باید دیه بدی،
بله
باید جریمه بدی. ولی اونقدر اون نقطه تربیتی برام مهمه که میگم یه تپش میزنم، اگه قرمز شد جریمه رم میدم. طبیعیه، این روایت اونا رو میگه که ببینید تربیت چقدر برای شما مهم. ولی هیچ دینی به ما اجازه نداده که ما زورکی بچه هامون رو نماز خون کنیم، زورکی بچه هامون رو با اجاب کنیم. بله روند تربیتی رو برم یاد بگیرم. پس نه پدر مادر رها کننده دستور اسلام توصیه میکنه، نه پدر مادر مستبد. من با این آیه قرآن میگم انا هدیناه السبیل اما شاکرن
و اما کفورا.
ولی انا هدیناه رو یاد داشته باش. پدر مادر نوع سوم نه رها کنندن نه مستبدن.
بذار نکته قبل از اینکه نکته سوم رو بگید، اگر ما شیوه تربیتیمون رو درست انتخاب کردیم، اون وقت میتونیم امیدوار باشیم که اون تربیت ما میتونه موندگار باشه. یعنی که با این شیوهی که ایشون میگه، معمولا اینجور بچه ها میرن جلو و بعد از یه مدت رها میکنن.
مرحبا به ناصر الله. ببینیم آیه شریعتی عزیز، دختری که با زور پدر مادر، پسری که با زور پدر مادر آداب دینی رو انجام بده، وقتی از محیط خانواده جدا شد همه رو راحت میذاره.
آره.
ولی وقتی بچه با تمام وجود بهش برسه که نماز به نفع خودشه، ربطی هم به پدر مادر نداره، حجاب به نفع خودشه، ربطی هم به پدر مادر نداره،
یعنی با حوصله بهش فهموندی.
حالا با حوصله چیه؟ من یه اصل بخوام اینجا
بفرمایید.
پس پدر مادر رها کننده توصیه دین نیست، پدر مادر مستبدم توصیه دین
نیست.
پدر مادر دغدغه داره برای تربیت،
براش مهم باشه،
براش مهم باشه که بارها تو برنامه گفتیم پدر مادر عزیز، همین که شما دغدغه هدایت دینی بچه‌هاتون داشته باشی، خدا اون چه که لازم دارید از فکر برنامه ریزی تربیتی و از کلام و از رفتار بهتون میده. اذا اراد الله و عبد خیرن هیه اسبابه. من یک نمونه رو بارها گفتم به عزیزان مخاطبی که در خدمتشون بودم. ببینید خدا هدایتشو بلده به یک کودک خرد، به یک طفل تازه به دنیا آمده به نام حضرت عیسی ابن مریم بده. قال اینی عبدالله آتانی الکتاب، یعنی یک طفل تازه به دنیا آمده بشه واسطه هدایت از طرف خدا. حضرت عیسی طفل، حضرت یحیی طفل، سه تا امام ما هم تو خردسالگی به امامت رسیدن، امام جواد، امام هادی و امام زمان سلام الله علیه اجمعین. پس ببینید اگر پدر و مادر دنبال هدایت الهی باشن، خدا بلد هدایت خودشو تو زبان یک طفلم بگذاره، چه برسه تو زبان پدر مادر. الذین جاهدوا فینا
لنهدینهم
سبلنا. ببینید ما همچنان که تو مسائل رزق و روزی، میخوام اینو تشبیه کنم خیلی، همچنان که تو مسائل رزق و روزی فکر میکنیم همه کار ماییم، خدا رو نادیده میگیریم، میخوام همه کار رو خودمون بکنیم به نتیجه رزق و روزی برسیم، تو هدایت هم گاهی وقتا فکر میکنیم همه کار مایی. نه پدر مادر عزیز، شما تکلیف تو انجام بده، شما لقمه پاک به بچت بده، شیر پاک هم به بچت بده، محیط آرام نه محیط ایجور استبدادی بنابراین نقل برای بچت فراهم کن. حالا بگو خدایا توفیقم بده هر چی به بچم میگم در جهت اون هدایتی که به دل و جانش بشینه قرار بگیره. گاهی وقتا حتی خدا، این یه عزیز خیلی قشنگ میگفت، گفت بچه من از مدرسه میاد خسته، بهش بگم بلند شو بریم نماز جماعت، به من میگه بابا حال ندارم. اما خونه بغل دستی ما بچهش همکلاسی بچه منه، من میرم، خدا به ذهنم انداخته دیگه، برم به اون بگم شما داری با پسرت میری نماز، یه زنگی به پسر من بزن
با هم بریم،
با هم بریم، به رو دروسی او بلند میشه میره، او هدفی که من خواستم بهش رسیدم. این همون شیوهی بود که خدا به ذهن من انداخت تا یه اتفاق بیفته،
ولی به شرطی که این جزء دغدغه‌های من باشه.
ما پس میگیم پدر مادر بی دغدغه به درد نمیخوره، پدر مادری که همه کاره خودش میدونه فکر مونه خدا هیچ کاره، اونم به درد نمیخوره. پدر مادری که میگه از من تلاش، از من توکل به خدا، از من صبوری، از من درایت، از خدا هدایت.
ماندگار میتونیم بگیم پدر مادرها توی خونه به نوعی نماینده خدا هستن و یه جور پیامبرن در واقع، و شیوهشون باید شیوه پیامبران باشه.
ببین واسطه خلقت بچه‌ها که پدر مادرن، واسطه هدایت خدا هم پدر مادرن، واسطه نعمت پدر خود بچه‌ها هم پدر مادرن.
اصلا اون شیوه پیامبران رو باید تو تبلیغ دین داشته باشه.
لذا شما وقتی بدید مخصوصا آقای شریعتی، ببینید پسری که 21 سالشه تو این سن پسرها دخترها یک احساس شخصیتی برای خودشون میکنن،
دقیقاً
یک بلوغ عقلی برای خودشون قائلن، یک بلوغ جسمی حتی بلوغ جنسی برای خودشون قائلن. این رو آدم رو هی بهش بگیم، بگین بچه دبستان هر چی آقا معلم بگه میگه چشم، ولی دانشجو هر چی آقا استاد بگه میگه خب دلیلش چیه؟ استاد اگه دلیلش رو خوب نتونه بگه دانشجو قبول نمیکنه. خب پدر مادر عزیز، پسر شما 21 سالهه، به زور بگی نماز بخون دلیلشو نگی برو در واسید انجام داد بعدش بل کرد، اما شما بگو پسرم شما نماز شیرین مقابلش بخون، داستانه نمازم بگو، غیر مستقیم من برای نماز بگو، غیر مستقیم نمونهشو گفتیم، به دوست پسرت بگو تو داری بری مسجد، به پسر منم زنگ بزن، غیر مستقیم من بگو، مثلا به عنوان مثال. اینا همه رو که رعایت کردی دعا هم براش بکن، در واقع حتی اگر همه اینا رو گفتی پسرت بازم بی نماز مون، دخترت بی نماز مون، همه این کارا رو کردی، به اعتقاد ما دیگه تو تکلیفی نداری، حالا براش استغفار بکن.
اگر وظیفه رو درست انجام دادی، بستر رو براش فراهم کردی، نشد استغفار،
قل الله ثم ذرهم. ببین ما پسر گل، ما میگیم شما به پدر مادرت خوشبین باش، بی انصافی نکن، شما پدر مادرت اشکال دارن یقه خدا رو نگیر، رابطه تو با خدا قطع نکن. دو تا توصیه به آقا پسرها و دختر خانم‌ها کردیم، یه توصیه هم به پدر مادرها، شما رها کننده نباشید، یک مستبدم نباشید، دو دغدغه هدایت داشته باشید، خدا جلو راهتون میذاره که چجوری بچه‌هاتون رو هدایت کنید. با توصیه، با تبیین، با داستان، با تشویق، با کنایه، با واسطه، با دعا، با استغفار.
اگر همه این کارا رو کردم و خدای نکرده بچه تمایل به خوندن نماز نداشت، یا مثلا بالاخره نتونستن او رو متقاعدش بکنن که نمازش رو مرتب بخونه و شما گفتید رها بکنه، یعنی دغدغش رو هم نداشته باشه؟
نه نگاه کنید، من نگفتم رها بکنه، عذرخواهی میکنم، من گفتم دیگه این توصیه ها وقتی منی اثر نمیکنه، فقط دعا کن، دعات هم میبینید، استغفارم بکن، یعنی به نیت بچت استغفار بکن،
ولی همچنان دنبال یه راه
بگردی. دغدغه تعطیلی نداره، دغدغه تعطیلی نداره، ولی اون تشره رو دیگه منی فایده نداره، اثر عکس داره نزن،
دنبال یه راه و شیوه جدید
بگردی، دنبال شیوه جدید باش، مشاوره بگیر، از دیگران کمک بگیر، فکر نکن خودتی. من حتی میگم از بینمازی بچه ما به اندازه‌ای که من غصه میخورم خدا بیشتر غصه میخوره، پس خدا کمکت میکنه.
انشالله. خیلی خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم، نکات ماندگاری که انشالله بتونیم به اونها عمل بکنیم و انشالله خانواده دینی تربیت بکنیم. و البته پارامترها و عوامل مختلفی هست که قبلا حاجای ماندگاری به اونها اشاره کردن، نحوه رفتار ما، ماهایی که اهل نماز هستیم، اهل دیانت هستیم، خیلی میتونه با سو تربیت بچه‌ها تاثیر بگذاره، چون بخوایم یا نخوایم الگو هستیم برای اونها. خیلی خوب.
خصوصا اینکه آخر شما فرمودید، من یک ببینید پدری که داره نماز میخونه به تفریح بچه‌هاش هم اهمیت بده، چون دین گفته دیگه روزی که میخوان بچه‌ها تفریح برن، شما سجاده بنزی بخوای نماز نافله بخونی، معنی فارسیش من
طلبه اینجوری اونجا نماز بخونم،
نه معنی فارسی اینجوری میخوام حالتون رو بگیرم، نریز تفریح شما. قربون شکل ماهر، این که بد جلوه دادن دینه که، به قول شما برید تفریح، بچه‌ها بازی کنن، تو بازی کنن، تو طبیعت برن،
همونجا نماز جماعت بخون،
همراهی بکن، هم نماز واجب تو اونجا به جماعت بخون با بچه‌ها، هم یه کوشش قرآن برده 4 سوره قرآن.
آره،
یعنی اگر ما رفتار معقولی رو در زیر پرچم دین از به بچه‌هامون نشون دادیم، به خدا بچه‌های ما دین گریز
نخواهند شد ان شاء الله. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ سوال بعدی. آقای ماندگاری، گفتن قبل از عید در برنامه چهارشنبه ها گفته شد که اگر در اسلام ارث به پسر 2 برابر دختر میرسد، به خاطر این است که پسر نانآور خانواده است، ولی ما یک پسر داریم که باید بهش نون بدیم، یه پسر 34 ساله که اصلا غیرت از خودش به خرج نمیده که پولی در بیاره، از بازنشستگی بابام که میخوره و آخرالامر هم باید 2 برابر از ما ارث بگیره. این کجای عدالته؟ در حال حاضر که ازدواج کردن و شغل داشتن کار هر کسی نیست، دختر و پسر باید یکسان باشن تا بتوانند برای خود مکانی برای زندگی مستقل تهیه کنند، وگرنه دخترها باید بروند گدایی. اینجوری آقای ماندگاری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من چون این سوال سوالی که خیلی هم باز به قول تعبیر شما تکرار شده، ببینید احکام اسلام، من سه تا جواب اینجا میدم. احکام اسلام بر اساس یک مصلحتی نوشته شده که اون کسی که هم ما رو خلق کرده، هم عالم هستی رو خلق کرده و از ما و این بیننده عزیز بر ما و عالم هستی مشرف‌تر و آگاه‌تره، تو قالب دین احکام رو به ما بیان کرده. یعنی در واقع مثل اینه که شما مثلا یه ماشین بخرید، یه کاتالوگ داره دیگه، دفترچه راهنما.
بله.
بگید به نظر من این اشتباه، این موتور رو اینجا گذاشته، این موتور رو که اینجا گذاشتن مال اون زمانه قدیم بوده، از حالا بعد بعد صندوق عقب بگذارن. خب کسی که این ماشین ساخته بهتر میدونه موتور رو بعد کجا بگذاره دیگه، درسته نه؟
بله،
منطقی. پس خدایی که ما رو ساخته و خدایی که عالم هستی رو ساخته بهتر از هر کسی میدونه احکام رو چجوری تشریع بکنه و وضع بکنه. یک بخش شما فهمیدیم و برای مردم گفتیم که این که ارث پسر دو برابر دختره، چون در ساختار دین اسلام پسر ناناور خانواده، چون مرد ناناور خانواده هست سهمش باید بیشتر باشه. حالا ما بنا نیست که خدا به استثناها نگاه کنه. تو عموم دنیا با این که الان بحث تساوی زن و مرد رو تو همه چی دارن مطرح میکنن، بازم آمار مردای ناناور از زنهای ناناور
بیشتره،
خیلی بیشتره.
بله.
هنوز برداشت همه اینه که مرد ناناور خانه یا خب احکام خدا بر اساس این قاعده عمومیست. نمیگیم تنها فلسفه حکم اینه، ولی یک فلسفه،
یکی از علتاش میتونه
یک جواب. و احکام هیچ وقت به موارد استثناء بار نمیشه. به آقازاده منزل شما که خدا و نشان را غیرت عنایت بفرماید، همت عنایت بکنه، به همه جوانهای عزیز ما غیرت و همت عنایت بکنه. حالا اینجا یک طنزی هم بگم، اشکال نداره.
بخواهش میکنم بفرمایید.
که من بارها گفتم تو مملکت ما مشکل کار هست، ولی بیش از مشکل کار و اشتغال مشکل عرضه. یه جوانی اومد به من گفت که شبیه ظاهرا ایشون بوده، اگر حالا خواهرشون درست گفته باشن. اومد گفت حاج آقا 24 سالشم بود، گفت که من به بابام میگم منو دامادم کن، بابام میگه تو بی عرضه. گفتم میشه لطف بفرمایید که عرضم به خدمتتون من چند تا سوال از شما بپرسم؟ گفت بفرمایید. گفتم شب رخت خواب تو کی پهن میکنه؟ گفت مامانم. تا آخر شب من پای کامپیوترم، پای اینترنتم، پای تلویزیونم، مامانم. گفتم خب به به. صبح رخت خواب تو کی جمع میکنه؟ گفت اینقدر دیر از صبح خواب از خواب بلند میشم، دانشگاهم چون دیر شده دانشجو بود دیگه، مامانم لطف میکنه جمع. گفتم باریکلا. صبح نونی لازمه، شیلی لازمه، پنیر اینا کی میده؟ گفت اون موقعی که من خوابم آجا مامانم میره میخره. گفتم باریکلا، مامان جونتون براتون لقمه هم میگیرن ساندویچ. گفت آجا از کجا فهمیدی؟ گفتم ببخشید، از این بعد به مامان جونتون بفرمایید که دکمه های پیرنتون هم ببندن، بند کفشتون هم ببندن، شما الحمدلله همه علائم بی عرضگی رو جمع کردی. حالا اگه 4 نفر اینجوری بی عرضه هستن که احکام اسلام تحت شعاع اینا قرار نمیگیره که. احکام اسلام طبق قاعده عمومیه که یک فلسفش، یک. دو، ببینید مطلب دومی که میخوایم اینجا بگیم های شریعتی، احکام اسلام مثل قطعات یک پازل. گاهی وقتا شما پازل ها رو دیدید دیگه.
بله.
معمولا پازل ها اشکال از هندسی قشنگ
و منظم ندارن.
بله. ما مثلا توی یک پازل 20 مربع در بیاریم، صاف 20 مستطیل، 20 دایره، اصلا نمیشه
اینجوری نیست.
پازل نیست. وقتی یه قطعه شو در میاریم یه مقدار، ببخشید با هم تعبیر مشهدی خودمون، کج و کوله.
همه جا همه تعبیر،
هر کس بخواد اینو صافش کنه پازل رو خرابش کرده. یعنی خواهر بزرگوار اگر اسلام میگه سهم ارث مرد، سهم دیه مرد، سهم نمیدونم نکاتی که در رابطه با این تفاوت احکام گفت فرموده اسلام، به خاطر اینکه این قطعه رو که اینجوری گذاشته کل پازل قشنگ چیده شده. کل پازل چیده شده
و اینو باید همه رو با هم دیدی.
یعنی شما اگر آمد این حکم اسلام رو با همه احکام اسلام دیدی، بازم اشکال دیدی، حالا بیا بگو ما جواب بدی. ولی اگه یک حکم اسلام رو در آوردی، فقط به این حکم اسلام بر اساس نگاه خودت گفتی کجه، ناقصه، این قبول شدنی نیست، چون با بقیه احکام نسنجیدی. و نکته آخری که اینجا میخوایم بگیم، ببینید ایشون مثال زدن جامعه امروز رو دیگه. امروز ما میخوام بگیم جوامع بعضی از جوامع غربی، همه رو هم نمیگیم، بعضی از جوامع غربی دوست دارید مثل بعضی از جوامع غربی اگر قرار شد سهم شما مساوی باشه با آقاتون رفتید به رستوران، فرض میکنید آقا بره بیرون از رستوران غذا خودش حساب کنه، خانمم غذا خودش حساب کنه، چون هر دو پول در میارن دیگه
و هر دو قراره که مستقل باشن،
هر دو قرار مستقلا پول در بیارن، صاحب درآمدن. قشنگ اینجوری
اصلا و ابدا.
یا حتی چیزای دیگه که خجالت میکشم بگم اونجا تو زندگی ها داره اتفاق میفته، به خاطر اینکه زنم خیلی استقلال داره و اختیار داره، مردم استقلال داره و اختیار داره، دوست دارید اونجوری باشه؟ قبلا قطعا ما نمیپسندیم. پس اگر یه حکمی از اسلام رو میبینیم، اولا اعتماد کنیم به خدا که مصلحت رو در نظر گرفته و خدا مصلحت عموم رو در نظر گرفته. ثانیا این حکم رو با احکام دیگر بسنجیم. ثالثاً بدانیم اون جوامعی که شما یه نمونه از اونا مثال میاری و میخوای همین رو چماق کنی به سر اسلام بزنی، بقیه لوازمشون رو شما نخواهی پذیرفت و قطعا نمیپذیرید.
بسیار خوب، خیلی خوب، اینم نکته بود واقعا. حالا همون مثال ماشین که شما زدین که اگر مثلا موتور بیاد عقب، کلی چیزای دیگه در واقع به هم میریزه دیگه، و همه اینا رو باید با هم ببینیم. و این هم نکته بود که جای ماندگاری به اون اشاره کردند. خیلی خوب آقا، برگردیم به اون سوال و نکته‌ای که در مورد حمایت از کالاهای رو به بهبود تولید داخل. دوست عزیزی گفتن سلام، ممنون از برنامه خوبتون، ببخشید در مورد حمایت از تولید ایرانی سوال دارم. این که بعضی از تولیدات بعد از حمایت چندین ساله مردم از اونها بازم کیفیت خوبی ندارن، اینجا واقعا بازم حمایت از این کالاها معامله با خداست یا کمک کردن به بعضی سوء استفاده سودجویان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید یه شوخی هم اینجا بکنیم.
بفهم.
یه نفر اومد از من یه نقل قولی رو از یکی شنیده بود گفت. نقل قول خیلی غیر عاقلانه بود.
گفتم چی گفته بودن؟
حالا نمیگم.
خب.
بعد گفته بود که این چرفی بوده شما زدی. گفتم شما احتمال میدی من یه ذره عقل دارم؟ گفت آره. گفتم خب یه ذره عقلم داشته باشم نباید این حرفو بزنم. گفت آره، منم گفتم چون تو عقل داری نباید این حرفو بزنی. گفتم خب خوش انصاف بیا ببین من چی گفتم. فداتون بشم بزرگوارا، ما که از شما کار غیر عقلانی نخواستیم، ما گفتیم کار عقلانی این است. ما اصلا کالای بدون کیفیتی که روز به روز داره بدتر میشه نگفتیم برید بخرید، کالای بدون کیفیتی که کیفیتش اصلا عوض نشده نگفتیم برید بخرید.
ده سال همین جوریه مثلا.
کالای کم کیفیت تر از کالای خارجی که رو به بهبوده، گفتیم این عقلانیه. به چه دلیل عقلانیه؟ یه بار دیگه دلیلشو میگیم. آقای شریعتی، مردم و اهل انفاق هستن یا نیستن؟
بله هستن الحمدلله.
انصافا ببین، سیل تو آذربایجان میشه که بذارید دعا کنم خدایا با آبروی صاحب امروز که امام رضای عزیز و مهربان ما هستن، همه اونهایی که در حادثه سیل آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل و کردستان به رحمت ایزدی رفتن، همشون با اولیاء خودت محشور بفرما، به بازماندگانشون صبر و اجر عنایت بفرما، به عزیزانی هم که آسیب دیدن توفیق ترمیم، به مسئولین توفیق کمک رسانی خالصانه عنایت بفرما
انشاءالله.
ببینید تا سیل میشه، تا زلزله میشه، تا آتش سوزی میشه، واقعا همه مردم ما خالصانه میاد. جدا این نکته ویژه مردم ایرانه. شاید تو هیچ جای دنیا مردمی به این مهربانی، به این باصفایی، به این دوست داشتنی باور کنی
که ندیدم. اینقدر همدل باشن و اینقدر همراه باشن.
ببینید شما توی آتش سوزی ساختمان تهران، مغازه‌دارای دیگه گفتن آقا ما مغازه‌مون رو در اختیار مغازه‌دارای اون ساختمان می‌ذاریم، بیاد هم با هم دیگه کارسازی می‌کنیم. زندگی احساس کردن یه آدم یک ساخت زندگی سوخت، مغازه‌اش سوخت،
کسی از جنس خودشون، برادر خودشون
باید کاسیبش.
بله.
خب مردم عزیزی که شما اهل انفاقید و مرحبا به این روحیه قشنگ شما، ان رحمت الله قریب من المحسنین، برادر و خواهری که وقتی یه نفر بیاد بگه همسایه شما امروز از کارخونه‌شون بسته شد، اخراج شد، امشب برای نون شبشون موندن، همونجا زود به خانم میگه چقدر خوب پول تو خونه داریم، 50 تومن، 100 تومن، 200 تومن بده نزدیک عیدی بنده خدا خجالت زده زن و بچه‌اش. ما میگیم شما که اهل انفاقید، شما که اهل احسانید، نمیشه این احسان و انفاق یکم بنزیم جلو؟ یا عقلانه است نه؟
بله خوب.
قبل از اینکه این آقا بیکار بشه، شما که میخواید 200 تومن بدی انفاق بدی برگشتم نداره، این 200 تومن بذار برای این جنسی که معادل خارجیش از این بهتره، معادل ایرانیش کمتره کیفیتش،
ولی از پارسال بهتره.
بوده این فقط برای که همسایتون هم بیکار نشه بعد تو خجالت زدش بشی بخوای 200 تومن بهش کمک کنی. این جنس 20 تومنی رو بخر ولو خارجیش 25 تومنه، خیلی کیفیتش بالاتره. این 20 تومنی رو بخر تا این بنده خدا بیکار.
من فکر میکنم یکی از مشکلات ما در واقع توی این قصه اینه که ما فقط اون هیئت مدیره یا رئیس کارخونه رو میبینیم و اون کارگران، اون لایه های پایین کار رو و کارگران عزیز رو نمیبینیم. یعنی اگر اونها رو ببینیم به نظرم این کار برای ما خیلی راحت تر میشه.
خدا خیرتون ببینه، پس یه کار عقلانی میخواستیم. ما میگیم آی مردم عزیزی که تا یک مشکلی برای همسایتون، قوم خیشتون، هم شهریاتون، هم وطنتون اتفاق میفته دست به جیب میشید، کمک میکنید، این کمک رو یه ذره جلو بندازید قبل از اینکه این آقا بیکار بشه. ما یادتونه برای آتش سوزی هم گفتم بیاد قبل از این که آتش به جان زندگیمون بیفته آتش فقر رو خاموش کنیم.
بله.
شما که خرج کردید، از دستتون هم رفت، زندگیتون سوخت، خواهی رو یک دهمش رو قبلش خرج کنید. ما فقط اینو گفتیم که عقلانه که. از اون طرف هم از تولید کنندگان یه خواهش دارم آقای شریعتی.
بفرمایید.
بارها ما به مسئولین هم گفتیم، به خدا دین ما میگه النجات و فسد. ببینید مسئولین معمولا یه قولی به مردم میدن، گاهی وقتا شاید قولی که میخوان در روز زمان بندی که میخوان محقق
نشه.
هزار دلیل میتونه داشته باشه. من پدر مادر یه قولی دادم محقق نشده، تولید کننده قولی داد محقق
نشده،
یه سازمان و نهادی قولی داد محقق نشده. صادقانه بیان بگم آقا احتمال داره من یکم کوتاهی کردم، قول میدم دیگه کوتاهی نکن. نه، تو کارخونه میگم آقا مواد اولیه ای جنس از خارج باید بیاد، ما تحریمیم، تا مواد اولیه خوب به من ندن نمیتونم جنس خوب به شما بدم. باور کنید این صداقت رو مردم بشنونی با کیفیت پایین رو باز میخرن. میگن ما میخریم که چرخ کارخونه شما بچرخه، چرخ زندگی کارگرای عزیزتون بچرخه. به خدا اگر مسئولین، تولید کننده ها، پدر مادر ها، مدیران همه بیان صادقانه به مردم، به کارگرشون، به مصرف کننده شون، به مشتریشون بگن باور کنین منم دوست ندارم جنس با کیفیت پایین به شما بدم،
ولی به این دلیل، به این دلیل،
شرایط
به این دلیل.
من بهتر از این نیست. شرایط من بهتر از این نیست. من فکر میکنم جمع اینا رو که ما میگیم، باز توصیه به مصرف، شعار ما اینه، شعار سمت خدا اینه. عزیزان تو کانال خواهش میکنم اگه میتونم بذارن شعار سمت خدا حمایت از کالای ایرانی رو به بهبوده. شعار کاملا عقلانیه
که دارن تلاش میکنن هر روز کیفیتشون رو بالا ببرن،
نه پول دور ریختنه، نه غیر عقلانیه، نه غیر انسانیه، به خدا دینیه، خدا پسندانه، انسان پسندانه، وجدان پسندانه و مؤمن پسندانه.
فقط کافیه این وسط یک کم خودمون رو کمتر ببینیم.
همین. انشالله یه اتفاق.
انشاءالله. آقای ماندگاری خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد برگردیم انشاءالله در بخش دوم گفتگومون باز هم با سوالات شما و در دلهای شما و پیامهای شما همراهتون هستیم. فرصت کردید به کانال ما هم سر بزنید، چکیده مطالب هر روز رو، فایل های صوتی برنامه رو و گزیده فرمایشات کارشناسان عزیزمون رو میتونید اونجا مشاهده بکنید و استفاده بکنید و حتی مثل من برای دوستانتون ارسال بکنید و به عنوان هدیه به اونها بدید. خیلی خوب، امروز دوستای عزیزمون آیات پایانی سوره مبارکه منافقون رو تلاوت میکنن. صفحه 555 قرآن کریم از جزء 28 دیگه کم کم داریم به ختم این دوره قرآن کریممون هم نزدیک میشیم و خدا رو شکر میکنیم که برای چندمین دوره با روز یک صفحه تلاوت قرآن کریم داریم قرآن رو ختم میکنیم. انشاءالله خداوند متعال توفیق عمل به این آیات رو هم به هممون عنایت بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و
ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و همچنان محتاج دعای خیر شما. این نکته رو هم من متذکر بشم، همونطور که قبلا هم گفتم، انشاءالله از فردا پنج شنبه ها تا پایان ماه شعبان المعظم برنامه سمت خدا و دوستان عزیزمون میزبان حضرت حاج امیر باقری عزیز و گران قدرمون خواهند بود. دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه فردا هم باشید و همه میدونم مشتاق هستن که باز هم شاهد حضور ایشون و بیانات ارزشمند ایشون باشیم. اشاره قرآنی رو حاج ماندگاری میفرمایند و بعد من انشاءالله در ادامه خدمت دوستان هستم.
با مدد از وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه، این آیه وسط آیه 8 رو فقط میخوام بگم، ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین ولكن المنافقين لا يعلمون. ما باور کنیم، مؤمن معنای ساده شو بخوام بگم آیه شریعتی، کسی که دغدغه ایمانی داره، دغدغه هدایت خودش به هدایت دیگران داره. پدر مادر عزیز، مسئولین عزیز، مربیان عزیز، روحانیت عزیز، ما اگر دغدغه هدایت دیگران داشته باشیم، خدا راه رو جلو ما میگذاره، عزت هم به ما میده، نه جلو چشم بچه هامون کوچیک میشیم، نه جلو چشم مردم و شاگردانمون کوچیک میشیم. باور کنیم، قرارداد با خدا ببندیم، خاطرتون هست، پروژمون رو با خدا ببندیم، پروژه کار کردن با دیگران رو خدا کمکمون میکنه انشاءالله.
خیلی خوب، چند وقتی ما نظر سنجی داریم روزهای چهارشنبه، الحمدلله خیلی دوستان ما مشارکت خوبی دارن و همینطور نتایج این نظرسنجی در واقع میتونه خیلی به ما کمک بکنه که هم نبض فضای مخاطبینمون و جامعه دستمون بیاد و هم بتونیم متناسب با این سوالات و نظرات شما مباحثمون رو طراحی بکنیم و پیش ببریم. اگر خاطر شریف دوستان باشه، ما هفته گذشته این سوال رو مطرح کردیم آقای ماندگاری، که اگر کسی که به تازگی به مباحث دینی علاقمند شده به شما مراجعه بکنه، بهترین کاری که برای علاقمندی بیشتر او میتونید انجام بدید چیه؟ سایت، کانال و یا گروهی رو در فضای مجازی میشناسم که میتونه به او کمک بکنه. 27% دوستان رای دادن به این گزینه. روحانی آگاه و در دسترسی رو میشناسم که میتونه به او کمک بکنه. 22% به این گزینه رای دادن. خودم میتونم ویژگی ها و زیبایی های دین رو به خوبی بهش معرفی بکنم. 14%. کتاب و یا مجله مفید رو در این زمینه میشناسم که به او معرفی میکنم و در اختیارش میگذارم. 10%. مسجد، هیئت و یا جلسه مناسبی رو میشناسم که به او کمک خواهد کرد. این هم 10%. کمک خاصی به او نمیتونم بکنم. 9%. برنامه های رادیو تلویزیونی دیگری غیر از برنامه سمت خدا، اساساً برنامه های رادیو و تلویزیون رو در این زمینه میشناسم که به او کمک خواهد کرد. 8% هم صدا و سیما و برنامه های رادیو تلویزیون. ببینیم نکات های ماندگاری چیه و بعد انشالله سوال این هفته رو من خدمتتون بخونم.
من ممنونم از همه بینندگان عزیزی که به این نظرسنجی پاسخ دادن، ممنونشون هستیم. اما چند تا نکته. 1. روحانیت عزیز، شما در رتبه دوم قرار دارید.
بفهمید رو این نتیجه نزنج خدا
تلاش
شما.
بکنید در رتبه اول قرار بگیرید.
یعنی روحانیت باید اول باشه.
باید روحانیت در رتبه اول قرار بگیره. این نظرسنجی معلوم میشه مردم دغدغه دین اکثریت دارن. اکثریت میخوان دین رو به کسی که مشتاقه نشونش بدن، حتی کسی که مشکل داره بهش نشون بدن. ولی چرا اول نرفتن سراغ روحانی؟ نکنه من روحانی کم دارم، مشکل دارم، خوب پاسخگو نیستم، اخلاق خوبی ندارم.
یعنی روحانیت باید در خط مقدم جبهه تبلیغ دین باشه.
من از روحانیت معظم، حوزه های علمیه، ائمه جماعات، ائمه محترم جمعه، عقیدتی سیاسی ها، نهاد نمایندگی رهبری، همه عزیزانی که این در این کسوت مقدس هستن، این لباس مقدس پوشیدن، باید پاسخگو باشیم. هم محتوای قانع کننده داشته باشیم، هم برخورد جذاب داشته باشیم، هم پیگیری داشته باشیم
و هم در دسترس باشیم.
هم در دسترس باشیم. ممنون شما. یک، این تذکر اول. تذکر دوم، چرا مسجد و هیئت در رتبه پنجمه‌های شریعتی؟ مساجد ما 76,000 مسجد داریم های شریعتی، 42% بیشتر فعال نیستن. 58% مساجد ما غیر فعالن.
خیلی بده.
مسجد پایگاه دینه، امام فرمود سنگر دینه. ما هر کسی مشکل داره باید دستش بگیریم مسجد، ولی وقتی در مسجد بسته، مسجد خیلی ترسنیز نیست،
مسجد زنده نیست،
زنده نیست،
نداره.
پاسخگو نیست، آنلاین نیست، به قول بچه های امروز نمیتونه خوب جواب بده، به روز جواب نمیده. خواهی میشه رتبه پنجام مساجد. تو رو خدا مساجد که میگم یعنی متولیان مساجد، اهالی مساجد، نمازخونا، ائمه جماعت، مساجد رو بیاریم بالا. سه، آقای شریعتی، رتبه آخر صدا و سیمایه. ما با تمام علاقه‌ای که به صدا و سیما داریم و میگیم به قول امام بزرگوارمون دانشگاهه، یک پیامی داره. ایشالله که این پیام درست نباشه. این پیام داره که مخاطب ما میگه مثل که صدا و سیما دغدغه دین نداره یا دغدغه دینش کمرنگ. این داره اینجور نشون میده. وقتی معرفی نمیکنه یک برنامه صدا و سیمایی رو، یا شناخت نداره، یا میگه اینا پاسخگو نیستن.
که اگر برنامه هم داره اون برنامه دیده نشده.
خیلی دیده نشده. پس صدا و سیما شما می فکری بکنید، نظرسنجی خیلی برای شما حرف داره. و از همه مهمتر، درصدی قابل توجه گفتن ما هیچ کاری نمی کنی.
خیلی بده.
بابا ما رو تو دوران جنگ کمک های اولیه یاد دادن، شاید تا آخر جنگ هم استفاده نکردم، ولی میگم برای روز مبادا. پیغمبر میفهمد همتون شنا یاد بگیرید، تیراندازی یاد بگیرید، اسب سواری یاد بگیرید برای روز
مبادا.
بابا پاسخگویی دینی و کمک به اینم کمک های اولیه دینیه دیگه. ما در واقع سوال ما این بود که اگر یک مجروح و ترکش خورده شبهات رو دیدید، میتونید بهش کمک کنید یا نه، کجا میرسونیدش؟
و جامعه متدینین دارن پاسخ
میدن. جامعه متدینین هم دارن پاسخ میدن. قبول. به قول شما بینندگان سمت خدا دارن جواب میدن. خیلی بده یه درصدی بگن ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، هیچ کاری نمیکنیم. بابا یه تصادف کرده، تو خیابون افتاده، نگاه میکنیم رد میشیم؟ حداقل یه تلاشی براش میکنیم. و این ها به اعتقاد بنده برای حتی برنامه سمت خدا مسئولیت آوره، چون این سوال مطرح کرده. برای روحانیت مسئولیت آوره، برای مساجد مسئولیت آوره، برای صدا و سیما هم
مسئولیت.
و البته این نکتهش قشنگ بوده، به کانال ها و سایت های دینی معرفی میکنن، اینش خدا خیرشون بده، خیلی خوبه و درصد بالایی هم بوده. به سایت مراجع، به کانال های مطمئن ارجاع میدن، میگن اینا
میتونه به شما کمک کنه
کمک کنه و پاسخ شما رو به شما بده.
بسیار خوب. سوال نظرسنجی این هفته رو هم من بخونم، بعد انشالله اگر رسیدیم سریع پیام دیگه رو هم مرور بکنیم با هم. به نظر شما وضعیت عموم مردم جامعه نسبت به احکام اسلامی چگونه است؟ بیشتر مردم از احکام و اهمیت اونها در دین اطلاع دارند، اما کمتر به اونها عمل میکنند. بیشتر مردم ما به اندازه آگاهی هایی که از احکام دارند به اونها عمل میکنند و اون چرا که عمل نمیکنند به اونها آگاهی لازم داده نشده است. بیشتر مردم کسب آگاهی در مورد احکام را ضروری نمیدانند و عناصر دیگری را در دستورات دین جایگزین احکام میدانند. بیشتر مردم با اصل عمل به احکام مشکلی ندارند، اما با مسئله تقلید مشکل دارند. بیشتر مردم در عمل به احکام انتخابی عمل میکنند و تنها احکامی رو که خودشون درست تشخیص میدن به اونها عمل میکنند. این سوال نظرسنجی این هفته ماست. با گزینه هایی که خدمتون عرض کردم هم میتونید به کانال ما مراجعه بکنید و هم به نرم افزار ایرانی سروش و اونجا انشالله نظرتون رو ثبت بکنید که هفته آینده اگر توفیق باشه در موردش صحبت بکنید. من یک سوال دیگه و یک پیام دیگر رو هم بخونم که حسن ختام برنامه امروز ما باشه. سلام و خسته نباشید خدمت آقای شریعتی و آقای ماندگاری عزیز. علیکم السلام. دختری دارم 23 ساله که خواستگاری 33 ساله داره که به گفته خودش اعتقادی به نماز و روزه نداره. با او درباره نماز صحبت کردم، فایده ای نداشته و ندارد، ولی اصرار داره دخترم که او رو دوست داره و دست بردار نیست و او هم دخترم رو دوست داره. من قلبا راضی نیستم، ولی دخترم سر دوراهی مونده. میگه شاید بعدن به خودش بیاد و نماز بخونه. لطفا هر سه نفر ما رو راهنمایی بکنید. بفرمایید آقای ماندگاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. کمک بگیرم از یک مجلس شهدا. در یک مجلس شهدای مدافع حرم بودم که یاد خاطر همشون رو گرامی داریم. یا آیه قرآن خوندم. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خدا لطف کرد این ادبیات به ذهن اومد. گفتم خدا فرموده اگر شما منو یاری کنید من قیمتتون میارم بالا. بعضی وقتا قیمت یه چیز میره بالا بعضی میفته پایین، مثل قطعنامه 598 یادتونه؟
بله.
داستانشو مردم عزیز ما میدونن. ولی به حساب به اقدام کن قیمتتونم تثبیت میکنم، اما به شرطی که و بعد قیمت ما رو خدا ببره بالا. میدونید که چی میشه؟ ان الله اشترى من المؤمنین، قیمت میشه بهشت. حالا خدا گفته بیا دین خدا رو یاری کنید، ارزش های دین خدا رو یاری کنید، ولی خدا رو هم یاری کنید. این ستا رو شما یاری کنید، من قیمتتون اینقدر میارم بالا که هیچ کس به تاب قیمت شما نرسه، نتونه شما رو بخره، خودم بعد بخرم و تثبیت هم میکنم. حالا از امثال دختر خانمایی که سنشون یکم رفته بالا، 23 سال 25 سال 30 سال خواستگارانی میان، اونم با سن بالا با ویژگی های مختلف، من چند تا سوال میخوام بکنم. یک، ببینید ما بارها گفتیم اگر کسی معتقد به نماز نباشه، نماز نمیخونه و معتقدم نیست، صریحا دین ما گفته با ازدواج نکنه، بی دختر ندید. کسی که نماز نمیخونه و معتقد هم نیست، صریح دین ما گفته بی دختر ندید. یعنی آج آقا اینا ازدواج نکنم. چرا اینا ازدواج میکنن؟ بی نمازا میرن باشون ازدواج میکنن. اونا هم کیش خودشون دارن دیگه. ولی اگر کسی نماز نمیخونه، ولی چون ببینید وقتی اگه با بی نمازی که معتقد نیست ازدواج کردی، در واقع تو دین خدا رو یاری نکردی، یک ارزش رو بدون یاری گذاشتی، خدا یاری نمیکنه، قیمت نمیخوری. ولی اگه نماز نمیخونه ولی از روی کاهلیه منطقیه، شما میتونی یک بی نماز رو از دایره بی نمازا با تلاش خودت، با صبوری خودت، با تحمل خودت، با درایت خودت با نماز کنی،
ولی بدون سختی داره،
بدون سختی داره، مشکلات داره. مثل کسی که با یک کسی که فقیره بسازه تا موقعی که انشالله پول دار بشه، یک کسی که اشکال داره بسازه تا موقعی که اشکالش برطرف بشه. این انتنصر اللهه، ایواره کلا ایداری یاری دین خدا میکنی و خدا یاریت میکنه. من از این دختر خانم میپرسم نیت تو چیه؟ میخوای خودتو از این مشکل مجردی نجات بدی یا میخوای دین خدا رو یاری کنی؟ اگر خودتو بخوای نجات بدی میگه اومده دیگه، بذار برم، منم دوستش دارم. با اینکه بی اعتقاده مشکل پیدا میکنی، ولی اگه میخوای دین خدا رو یاری کنی که انشالله جز این دسته هستی و ایشون هم نماز نخوندنش از رو کاهلیه، اگر صبر و تحملشو داری، اگر میتونی رو نماز خونش کنی، برو شما میشه مصداق یاری دین خدا و خدا یاریت میکنه
انشاءالله.
ما هم دعا میکنیم انشاءالله خدا مشکل ازدواج همه دختر پسرها رو حل کنه، مشکل اولاد رو حل کنه، مشکل مریضی ها رو حل کنه، مشکل گرفتاری های سیل زدگان و زلزله زدگان رو حل بکنه و انشاءالله مشکل اسلام مسلمین رو در سرتاسر عالم حل بکنه و گره فرج رو هم انشاءالله باز بفرمونه.
الهی آمین. آقای ماندگاری خیلی ممنونم از شما. پس فردا هم انشاءالله خدمتون خواهیم رسید، پنج شنبه های ماه رجب و انشاءالله ماه شعبان المعظم مزین به حضور حاجای میر باقری خواهد بود. منتظرتون هستیم، شما هم منتظر ما باشید. تا فردا و تا سلامی دوباره. اللهم صل علی علی ابن موسر رضا مرتضی. متشکرم از شما حاجای ماندگاری.
اللهم صل علی علی ابن موسر رضا مرتضی.